بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره وظایف قاضی بود. نخستین وظیفه قاضی تسویه بین دو طرف دعواست. بحث به اینجا رسید که تسویه در میل قلبی واجب نیست. گفتن چون غالبا متعذر هست و خیلی دشوار میشه اگر این رو بخوایم واجب بدونیم. روایت اول روایت نبوی بود. روایت دوم این است که و ما فی حسن الصومالی صفحه 142 عن الباقر علیه السلام. عبارات رو هر طور که میخونم کم و زیاد رو خودتون اصلاح کنید، چون چند جاش اشتباهه. کان فی بنی اسرائیل قاضن کان یقضی بالحق فیهم فلما حضره الموت قال لامرأته اذا انا مت فاغسلینی و کفنینی و زعینی علا سریری و غطی وجهی فانک لا ترین سوءا فلما مات فعلت ذالک ثم مکست بذالک حینا ثم انها کشفت عن وجهه لتنظر الیه فإذا هی بدودت تقرز منخره ففزعت من ذالک فلما کان اللیل اتاها فی منامها فقال لها افزعک ما رأیت قالت اجل لقد فزعت فقال لها اما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت الا في اخيك فلان اتاني و معه خصم له فلما جلسا الي قلت اللهم اجعل الحق له وجه القضاء على صاحبه فلما اختصما الي كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه فأصابني ما رأيت لموضع هوای کان مع موافقت الحق. خب محمول على ضرب من الحس الحس من الحس حس یا حس حفه دیگه، اون حسه باسه دندونه است، اون حسه احساسه. ضرب من الحسه علی المراتب العالیه بل الظاهر کون المراد فی الاوله ایزن عدم ایثار احدهما علی وقوع ذالک منه. خب و اون چه که در روایت حسن صومالی وجود داره، این حسن توصیف روایت هست، اسم حسن این راوی نیست، این عرض کنم که ابو حمزه سومالی هست، اسمش هم ثابت ابن دیناره. خب عرض کنم سلسله سندش اینه: عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و علی ابن ابراهیم ان ابیه، عرض کنم که جمیعا ان ابن محبوب ان ابی حمزت سومالی ان ابی جعفر علیه السلام قال الی آخر. خب سلسله سند ببینیم چیه، آیا واقعا تعبیر حسنی که شون به کار میبرن همونه یا چیزی دیگریه. خب اینجا گفتن خب عدتون من اصحابنا سهل ابن زیاد الادمی مختلف فیه و هو امامی ثقتون علی الاقوا، و علی ابن ابراهیم هم که امامی ثقه است، پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم هم که مختلف فیه و هو امامی ثقتون علی الاقوا، اینا ابن محبوب هم که الحسن ابن محبوب سراد با سیسه دندونه امامی ثقتون، ولی من اصحاب الاجماع علی قولن، همه قبول ندارن، برخی قبول دارن. ابی حمزت سومالی اینم اسمش هست ثابت ابن دینار، شونم امامیون ثقتون. خب ان ابی جعفر منظور امام باقر علیه السلام. خب این روایت مسند هست صحیحتون علی الاقوا، یعنی بالاتر از اون چیزی که ایشون میگن. ایشون گفتن چی؟ حسن گفتن، تعبیر حسن به کار بردن، روایت حسن است، وانی که روایت چیه؟ صحیح است علل اقوا. پس این تعبیر حسن از کنم درست نیست و سندش قوی تر از این هست. خب حالا معنا بکنیم. بعد گفتن اون چی که در حسن سومالی هست، یعنی روایته، یه وقت میگن صحیح فلان، مثلا موثقه فلان، اینا گفتن حسن سومالی، این حسن اسم سومالی نیست، توصیف اون روایت. خب و اون چه که در این روایت حسن ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام هست، این حمل شده است، فعلا عبارت دقت کنید بعد روایت براتون معنا کنم، این حمل شده است بر قسمی از برانگیختن و تحریک بر مراتب عالیه، مراتب بالا و ارزشمندی که هست، دست خیلی دست بالا گرفتن، نه اینکه این وجوبی داشته باشه، لزومی داشته باشه، به این معنا نیست. خب در واقع میخوام میگن همون بحث میل قلبی که واجب نیست، اینم روایت رو دارن در اون باره میارن، میگن خب این روایت پس چی؟ شما اگر میگی میل قلبی واجب، عرض کنم که این تسویه در میل قلبی واجب نیست، جواب این روایتی چی میدید؟ میگن این روایت رو حمل میشه بر اسمی از تحریک و برانگیختن بر مراتب بالا، مسئله وجوب نیست، بلکه ظاهر این است که مراد از اول این خبر اول، یعنی همون اللهم هازا قسمی فی ما املک و انت اعلم به ما لا املک، روایت نبوی، بلکه ظاهر اینه که مراد از خبر اول که همون هازا قسمی باشه، اونم همچنین مراد چیه؟ اینی که یکی از این دو خصم را بر دیگری عرض کنم که ترجیح نده، و عرض کنم که علاوه بر این که این ایثار عهدهما از پیغمبر چی شده؟ بنویسید وقوع ذالک، ذالک بزنید، ایثار عهدهما فی المیل القلبی، همون ذالک، وقوع ذالک. عرض کردم دیگه، اینی که یکی از این خصمین را، طرفین دعوا را، متوجه، البته اینجا خصمین دیگه نزنید، طرفین بزنید، که اونجا که زنها بودن که خصم نبودن، که دو طرفه، برای همین عهد ما بزنید طرفین، خصمین نزنید، این که یکی از این دو طرف رو ترجیح داده نشند، متوجه، بر عرض کنم ایثار که وقتی میگن یعنی از خود گذشتگی، این ایثار یعنی یکی از این دو تا رو بخواد ترجیح نده بر دیگری، و علاوه بر این که واقع شده است ذالک، یعنی ایثار احد ما فی المیل القلبی، ذالک به این معنا بگیرید، علاوه بر اینکه این ایثار عهد ما فی الملل القلبی منه، این از پیغمبر از نبی واقع شده، میل قلبی واقع شده. متوجه چند کنم؟ این اشکالی نداره. حالا روایت معنا بکنیم.
یعنی اونجا پیامبر اکرم تو اون روایت یکی رو بر دیگری مقدم،
لازم میل قلبی، نه تو تقسیمات، تو تقسیمات مسائل ظاهری نه، ترجیح ندادن. متوجه؟ اونجا عدالت رو، این که میگن که شما عدالت رو بین زنانتون، زنان متعدد دارید، آیه قرآن داره که اونجا چیز هست، فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا، اگه نمیتونید، بقول یکی از علما اساتید میگفت که اینجا یکی دوتا ستا، میگفت یکی یکی دوتا دوتا ستا ستا چارتا چارتا ای داره، شوخی میکرد این تو معنا میکرد. خب نه، این اونطور که باشه چارتا چارتا که میشه 16 تا که عرض کنم که بله خدمت شما عرض کنم، در تقسیمات ظاهری بله، مثلا عرض کنم که اساس خوراک و پوشاک و مسکن و فلان، یک بند خدایی رو مثلا یه خونه میلیاردی براش گرفته، یک کسی هم برده تو پایین شهر بند خدا رو توی سوراخ موشی توی اتاق 9 متری گفته تو اینجا زندگی بکن، اون یکی بره تو کاخ زندگی بکنه، اون خلاف عدالته، اون کار نکنه. ولی تو میل قلبی چی؟ میل قلبی نمیده که همه رو یکسان دوست داشته باش، بابا اون یه خوبیایی داره، یه مزایایی داره، اون با ادب‌تره، با اخلاق‌تره، فلانه، به طور طبیعی به کسی طرف گرایش بیشتری پیدا میکنه، میل قلبی بیشتری پیدا میکنه. اون عدالت در میل قلبی واجب نیست، در امور ظاهری عدالت واجبه. خب عرض کنم، و اون چی که در روایت خب حسن صومالی اومده که بر این هم شده، حالا روایت چی میگه؟ میگه در بنی اسرائیل یه قاضی بود که قضاوت به حق میکرد در بین مردم، اینا رو که اصلاحاتش انجام بدید. پس وقتی که مرگ او فرا رسید به زنش گفت، که نزدیک مردن شد، به زنش گفت وقتی من مردم خب من غسلم بده، کفنم کن و مرا بر روی تختم قرار بده و صورتم را بپوشان تا چیز بدی نبینی، فَإِنَّكَ لَا تَرَيْنَ سُوءًا، یعنی چیز بدی، تا چیز بدی نبینی. حالا یه چیزی هست ممکنه تو رو ناراحت بکنه، یا طرف همون صرفه چیز خاصی هم نبینه، همون صورت مرده رو ببینه خب همون حالشو بد میکنه، این صورتم رو بپوشون. پس چون مرد این قاضی، اون زن انجام داد ذالک، هرچی که شوهرش گفته بود این انجام داد. البته خب سپس یه مقدار مکس کرد، تأملی کرد و اینها، لحظاتی عرض کنم که مکس کرد این زن، بعد چیکار کرد؟ خب اون یه حرفو گوش نکرد، حرف آخر چی بود؟ صورت منو بپوشون دیگه. این چیکار کرده بود؟ صورت پوشنده بود، ولی اومد کشفدم وچه، این یکی نافرمانی کرد، صورت از اون عرض کنم که پرده اون پارچه رو کنار زد و اون پرده رو پارچه چیزی بوده رو صورت قاضی برکنه تا اینکه نگاه بکنه به صورتش. اون گفته بود این کار رو نکن. بعد از کنم یهو دید فعضاه یا بدودتن، یهو این زن دید که یک کرمیه که میبرید بینی اون قاضی را. منخر یعنی بینی و در واقع همون انف، عرض کنم که بینی اون رو میبرید. این زن ففزعت من ذلک، به فزع افتاد و خیلی وحشت کرد و ترسید و اینها. حالا خب معمولا منظور اینه که جیغی کشید و یا دادی زد و اینها. پس وقتی که شب شد این قاضی به خواب این زنش اومد. قاضی به زنش گفت که آیا مثلا ترسیدی از اون چیزی که دیدی؟ زن گفت که بله من ترسیدم، اجل لقد فزعت، بله ترسیدم. پس قاضی به این زن گفت که اما عرض کنم که اون چیزی که ازش جزا و فزع کردی جریانش چیه؟ جریان بهش میگه. خب این سبب در واقع جزا و فزع تو شد، فزع تو شد و ناراحتی و ترس تو شد، اون چیه؟ اونی که دیدی نیست مگر درباره برادرت که فلانی باشه، یه فلانی حالا اسم نیورده، که این برادرت پیش من اومده بود و با اون خصمی بود، طرف دعوایی بود. وقتی که این دوتا، اون برادرت و اون خصم پیش من نشستند، من گفتم خدایا حق رو برای اون برادرت قرار بده، اون که مثلا خیش و قوم اون هست اینا، برای اون قرار بده و این حکم رو متوجه بکن علا صاحبه، بر ضد صاحبش باشه که همون خصم باشه، این قضا خروجیش به ضرر اون تموم بشه. پس فلم مختص ما الیه، وقتی که اومدم پیش من عرض کنم که من خب ترافع پیش من آوردن، خب من خروجی حکم شد کان الحق له، حق با همون برادرت بود که من از خدا خواسته بودم که حق رو برای اون قرار بده. و ولرأی تو ذالکه بگینم فی القضا، اون حق آشکاری هم بود تو قضاوت، دیدم یه حق براش وجود داره، کاملا هم آشکاره، حق بودنش هم پرواضح خیلی واضح بود. و من متوجه کردم قضا را به نفع او بر ضد صاحبش و طرف مقابلش. خب این باعث شد که به من اصابت کرد اون چیزی که دیدی، برای به دلیل اون چیزی که دوست داشتم مطابق میلم بود، عرض کنم که من موافقت الحق، کاملا موافق حق بود، اما اینجا من چوب چی خوردم؟ چوب اینو خوردم که تو دلم گفتم خدای حق با فلانی باشه، به زد فلانی باشه، یعنی در میل قلبی پیدا کردم نسبت به این برادرت، اینطوری گفتم. این روایت خب میخواد بیاید که اینطور بگه، بعد یکی میگه آقا شما از اون طرف گفتید که لا تجب التسویت فی المیل بالقلب، اینو گفتید در میل قلبی، اینجا تسویه واجب نیست. این روایت چه جواب میدید؟ که براتون توضیح دادن که حمله به اون مراتب عالی و سطح بالاش داره میشه، سطح پایین اینا چیز متعارف نیست، و از این وجوب و لزوم تسویه در میل قلبی فهمیده نمیشه. اما اذا اتفق جلوسهما مثلا متفاوتن من غیر مدخلیت للقاضی، یه ویرگولی میخواد، درنگی میخواد، فلا یجب علیه ان یوقع التساوی بینهما کما اصاه و یظهر من من عرفت لصعوبت اقامت دلیل معتبر علیه. خب اما هنگامی که اتفاق بیفتد نشستن این دوتا خصم با هم دیگه، متوجه؟ اتفاق بیفته که اینها عرض کنم که متفاوت خودشون نشستن، من غیر مدخلیت للقاضی، قاضی مداخله نکرده، قاضی نگفته تو اینجا بشین، اون اونجا بشین، فلان بشین، همچنین خودشون اومدن نشستن بدون مداخله قاضی. این جایگاه نشستنشون چیه؟ متفاوته، متوجه؟ با هم دیگه یکسان نیست. پس واجب نیست بر قاضی اینکه تساوی بین این دوتا خصم واقع بکنه، بگه مثلا حالا تو بالا نشستی، این پایین نشستی، این جای خوب نشستی، جای بند نشستی، شما بیا نه یک جا بشینید، یا صندلیاتون یکسان باشه، این چوبیه، اون مبله، اون فلانه، نه چنین چیزی بر قاضی واجب نیست، متوجه؟ چون خودش هیچ مداخله‌ای نداشته. خب کما اصاحی از هر رو ممنه، همونطوری که امید است که ظاهر آشکار بشه از اون چیزی که شناختی، تا الان بحثایی که کردیم برای سخت بودن اقامه دلیل معتبر بر این مطلب، علیه یعنی چه؟ یعنی وجوب وقوع تساوی بین خصمین با اتفاق جلوس آنان متفاوتن، کل مطلب. آره دلیل معتبری نداریم که بگیم نه اینا ولی اومدن خودشون نشستن بدون مداخله توی قاضی، بازم واجبه بر تو که عرض کنم که تساوی قائل بشی اینجا، و اینا رو مثلا جابجا بکنی، فلان میکنی، در یک جایگاه بشینن، در یک با هم دیگه تفاوتی نداشته، میگن دلیل معتبری بر این قضیه نداری. خب تا اینجای بحث، بحث خصمین مسلمین هست یا خصوم مسلمون هست، همیشه که خصمین دو نفر که نیستن. یه وقتی عرض کنم که 10 تا شاکیه یه متهم، 10 تا شاکیه 5 تا متهم، 10 تا متهم، مثل این پرونده های چند سال اخیر که هم عرض کنم شاکیان زیاد بودن، هم عرض کنم که متهمان زیاد بودن، پرونده های اقتصادی کلانی که وجود داشته.
ظاهر به نظر میسه هم درست نیست، یعنی حمله بر این خصوصیت مراتب عالیه، اصلا تهافته، چطور تهافته؟ اگر مراد مراتب عالیه است، تو مراتب عالی حرمانه، نه عقاب. همیشه توی مراتب عالیه اگر بخوایم در نظر بگیریم خدا محروم میکنه اون فرد رو، اما این روایت ظهور در عقاب داره، یعنی مسلط کردی کرمی رو که مثلا اهانتی بکنه، این اهانت اصلا سازگاری نداره با مراتب عالیه که بخواد این حمل رو انجام بده، ولذا این حمل اشتباهه. بله اگر مثلا میفرمود که محرومش میکنه از بعضی از مراتب عالی، این میشده که بچه برای درست بکنه. اما ظاهر این که فیه بدودت تقرض من خرد یک عقابیه در حقیقت، رضا حمله اون بر مراتب عالی اصلا صحیح نیست، نمیتونیم همچه حمله رو قبول بکنیم.
خب یعنی میل قلبی، خب کسی هم قائل نشده به اینکه میل قلبی تساوی در میل قلبی واجبه.
این که بگیم اینجوری هم بکنیم روایت رو، بگیم اینجا اونجا که میگه تساوی در امر قلبی، اونجا واقعا چون یک امر قلبیه نباید یک چیز مثلا ما بیایم بی عدالتی یا یه کار بدی انجام بدیم که دست خودمون، ما میتونیم
کرد یه خروج، خروج از بحثه.
ما میتونیم این دعا رو نکنیم،
این خروج از بحثه.
ما مجبور نیستیم که این دعا رو بکنیم.
نه مجبور نیستیم.
ایشون چون میدونست نباید این کار رو بکنه، چون اگر برگرده به عقل خودش، عقل بهش میگه که شما چون در مقام قضاوت هستی، خب این رو به یک چشم ببین.
کجا عقل اینو میگه؟
کجا
این عقل میگه خدا یه حق با این قرار بده ولی واقع تصمیم بر چیز ظلم نداره؟
نه
فقط میگه خدا. عقل میتونه اینو بفهمه؟
یعنی چیکار که یعنی حق رو خواسته برای مثلا اقربالش و ناحق رو خواسته برای غیر اقربال. این عقل این رو نهی میکنه، میگه تو همچین اجازه رو نداری این کار. بله اگر بگه انشاءالله حق به حق دار برسه، اگه اینجوری میگفت
خب نشانی اینو بنویسید، روایتو کافی جلد 7 صفحه 410 حدیث 2 نمی روایت ابو حمزه سومالی. خب تا الان بحث در رابطه با این بود که دو طرف دعوا مسلمان باشن، اگر اینها بخوان یکیشون مسلمان باشه دیگری نامسلمان باشه مطلب دیگری داره. اگه بله یه وقت هست که هر دو تا خصم کافرن، این وجوب ای بحث تسویه هست، یا هر دو تا خصم عرض کنم مسلمانن، این تسویه باید باشه. ولی وقت هست که اینا متفاوتن، یکیشون مسلمانه یکیشون غیر مسلمانه، بله میگن اگر اینطور باشه متفاوت باشن شما میتونن اون کافر ذمی رو سرپا نگه داری ولی اون مسلمانی چیکار کنه؟ و بنشینه. اونجا میتونی تفاوت قائل بشی، یا جای مثلا خوبی مسلمانی بنشونی، جای مثلا که خوب نیست و صندلی خوب نیست و جایگاه خوب نیست اون نامسلمانه بنشونی، اون اشکالی نداره. عرض کنم که خب اینم دقت داشته باشی، این عبارت اشتباهه، هازا کلهو نیست و انما تجب تسویتو مع التساوی فی الاسلام او الکفر. این واجب از تسویه، البته که خب نظر محقق حلی بود و الا خود نظر محقق نجفی بود که اقوا استحباب تسویه است نه وجوب تسویه. در رابطه با عدل فی الحکم که کسی حرفی نداره، باید مراعات بشه. خب این گفتن که وجوب تسویه در جایی است که همه اینها با تساوی در اسلام یا کفر، هر دو طرف دعوا مسلمانن یا هر دو طرف دعوا کافرن نامسلمونن، اینها عرض کنم که تساوی باید مراعات بشه. و اما لو کان احدهما مسلما، یه ویرگول میخواد درنگی میخواد، جاز ان یکون الذمیو قائما والمسلم قائدا او اعلا منزلا بلا خلاف بل فی الریاضه انه کذلک قولا واحدا و عن علی علیه السلام انه جلس بجنب شریح فی حکومت له مع یهودی فی درع و قال. عرض کنم که عبارت این لوکان خصم مسلما رو خط بزنید، بنویسید ان خصمی لوکان مسلما، درستش اینه، ان خصمی لوکان مسلما لجلست و معه بین یدیک ولکنی، این لکن قد رو خط بزنید، ولکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لا تصاووهم في المجلس. خب عرض کنم که و اما اگر یکی از دو طرف دعوا مسلمان بود، جایز است اینکه ذمی، کافر ذمی ایستاده باشد و مسلمان نشسته باشد یا در یک جایگاه بالاتری باشد، اعلی منزلا باشه، جای بالاتری بهتری بهش بدی بلا خلافن. میگن که اینجا خلاف وجود نداره. بنویسید کما فی مستند شیعه جلد 17 صفحه 116 اونجا هم گفته بلا خلافه. دیگه اونجا هم اومده که اینجا درش اختلافی نیست. خب بلکه در ریاض جلد 13 صفحه 79 این چاپی که بنده دیدم، یه جای دیگه زده بود جلد 15 صفحه 57، اون چاپو من ندیدم، من این جلد 13 رو دیدم. جلد 13 صفحه 79 یا جلد 15 صفحه 57. این که مطلب انهو کذالک، مطلب همچنین است، قولا واحدا، به عنوان قول واحده همه همین رو میگن، ایشون این تعبیر دارن سید طباطبایی. خب و از علی علیه السلام است که نشستند در کنار شری، عرض کنم در قضاوتی که برای عرض کنم مربوط به علی علیه السلام بود، با یک یهودی درباره یک زره، و آقا امیرالمؤمنین گفتند عرض کنم که اگر خصم من مسلمان بود، خب مسلمان نبود دیگه، یهودی بود، اگر خصم من و طرف مقابل من مسلمان بود، با او می نشستم بین یدک، روبروی تو چکار میکردم؟ می نشستم. ولیکن من از رسول خدا شنیدم که لا تصابهم فی المجلس، این کفار رو در مجلس من نشستن مساوی قرار ندید، و چون اینطوره من به جای اینکه برم کنار او بشینم، اومدم کنار توی قاضی نشستم، به منباب اینکه اینجا دیگه وجوب تسویه نداریم، چون یکی مسلمه و دیگری کافر هست. خب و خب اینجا در عرض کنم که در کنز الامال، این روایت یک با یکم تفاوت اومده، کنز الامال جلد 7 صفحه 26 حدیث 17795، اونجا داره لو کان خصمی من المسلمین لساویته فی المجلس ولکنی سمعت رسول الله یقول لا تصابوهم فی المجلس. و یکم تفاوت است. اون نشانیش کجا بود؟ اون تو مغنی ابن قدامه بود دیگه، جلد 11 صفحه 444 که خودش آورده. این عرض کنم که کنز الامال متفاوت. خب بگذاریم. و هل تجب التسویت فی ما ادا ذلک قد یتوهم من ظاهر العباره و نحوها ذلک لکن التحقیق خلافه للاصل و اختصاص النصوص الموجبه ولو للتبادر. عرض کنم که به غیر الفرض المعلوم فیه شرف المسلم علی غیره لما فیه من صفت الاسلام الذي یعلو ولا یعلا علیه. حالا سوال اینه که آیا این تسویه در غیر از این مواردی که ذکر شده در اونها هم تسویه واجبه یا نه؟ بعد البته بنویسید علل قول به وجوبها، اگر قائل به استحبابشون که هیچی، فرض که مثل محقق حلی و بعض از فقها قائل به وجوب تسویه بشیم در تمام این مواردی که گفته شد، و آیا تسویه واجب است؟ بعد بزنید اونجا علل قول به وجوبها، به وجوب تسویه، فیما ادا ذلک، در غیر از این موارد ذکر شده آیا تسویه واجبه یا نه؟ خب بعد میگن ظاهر عبارت محقق حلی و مانند اون وجوب تسویه در ما ادا ذلکه، ولی میگن تحقیق خلاف این هست. لل اصل، منظور اصل براءته، اصل اینی که در این مواردی که ما هیچ رو در هیچ روایتی ذکر نشده، یه موارد دیگه هم هست پیش میاد، اونجا قاضی واجبه همچنان تسویه داشت باشه، نه اصل بر براءته. خب الاصل دلیل حیث لا دلیل، وقتی دلیل ندارید این میاد عرض کنم که نافذ میشه، و اختصاص هم داره این روایات، هم اینا این که روایت هم که واجب کرده، اینا هم چی هستن؟ اینا هم عرض کنم که به همین موارد عرض کنم که اختصاص داره دیگه، دیگه موارد دیگر رو نیاورده. البته اونجا هم قبلا یادتونه از مرحوم آقای گلپایگانی خدمتتون عرض کرده بودم که ایشون چی گفته بودن؟ گفته بودن این چیزا که در روایت اومده من باب تمثیله، درست شد؟ انحصار نیست. خب حالا عبارت ببینید، آیا تسبیح واجب است در غیر از موارد ذکر شده؟ گاهی توهم می شود از ظاهر عبارت، یعنی عبارت شرایع و مانند عبارت شرایع ذالک، یعنی وجوب تسبیح فیما ادا ذالک، این توهم می شود، لکن تحقیق خلاف این وجوب تسبیح فیما ادا ذالک است. یکی برای اصل که عرض کردم، اصل براءت، و برای اختصاص نصوصی که اونها خودشون عرض کنم که واجب کننده هستند و عرض کنم که دربر دارن این موارد رو، ولو عرض کنم که برای تبادر باشه. موجبه من اینجا چی نوشتم؟ حاوی عرض کنم که بله،
موجبه به غیر الفرد،
بله
ده. این موارد،
آره نه، اینجا موجبه، اینجا اختصاص نصوصی که موجبه، من اینجا زدم حاوی، اینجا زده بودم، یعنی در واقع مشتمل هست،
مشتمل
به معنی این که عرض کنم مشتمل هست به غیر از فرضی که معلوم است در اون فرض، عرض کنم شرف مسلمان بر غیر مسلمان، و عرض کنم که برای این که در اون مسلمان چیه، این لما تعلیل بر شرف مسلمه، که برای این که در مسلم از صفت اسلامی است که اون اسلام یعلو برتر میشه، برتر قرار میگیره، ولا یعلا علی، و هیچ چیزی بر اون اسلام، همونطور که هیچ چیزی بر اسلام عرض کنم که برتری نداره، غیر مسلمون هم بر مسلمون برتری داده نمیشه. جایجی؟ خب
به جای این کلمه بهتر بود گفت یحتوی،
بله
این گفت یحتوی به غیر فرض معلوم، این خیلی قشنگه.
آره برای من اینجا زدم، الان از قبل زده بودم، اینم نمیدونم چه به معنی چی؟ سمحاوی ببینیم چی، حاوی اینها زدم،
یکم حاوی همین تو سیاق با سازگاری داره با سیاق،
بله بله عرض کنم که بعد خروجی پس این شد که ما عرض کنم که در موارد دیگر عرض کنم که شما هر چی که داشتیم میخوام بگن که اون چیزی که در نصوص وجود داره فقط ما به اونها بخوایم اخذ بکنیم و اونها رو واجب بدونیم و غیر اونها رو ما واجب ندانیم، متوجه؟ یکی از اختصاص نصوص استفاده میکنیم، یعنی این توجیه بگیم اینا من باب تمثیله قبول ندارن، و عرض کنم که اصل براءت رو هم اخذ میکنن و تکالیف دیگری بر دوش قاضی گذاشته نمیشه، تازه علل قول به وجوبها که همون هم ایشون قبول نداشتن، و دیگه کی قبول نداشتن؟ عرض کردم که علامه هم در مختلف وجوب قبول نداشتن، ابن ادریس هم در سرائر هم وجوب تسویه را در اون موارد قبول نداشتن. خب
روایتی داریم از امیرالمومنین که توی مکاتبه به مالک اشتر هنگامی که خواستن برن مصر، اونجا یه بیانی داره که بین یهودی و مسلمان و افراد مختلف هیچ تفاوتی قرار نداد توی ارسلات خدمت شما خدمات دهی و کارهایی که ایشون چون به عنوان مسئول قرار گرفته که فرمود اونجا مواظب باش که بین مردم تفاوت قائل نشی، بعد فرمود که لأنه اما شبیه لك في الدين او نظير لك في الخلق، فرمود به خاطر اینکه این یا اصالت خدمه مسلمان است.
خب بلا بس چی؟
همین رو میخوام بگم که اینجا
اینجا بحث محکمه است،
درسته؟
اینجا بحث محکمه نیست،
عنوان مسئول بود
اونم باشه مسئول، ولی اینجا بحث قضایه، اینجا بحث قضایه، بحث قضا با اون به اونجا ربطی نداره. چرا شما چجوری میخواید رفت بیرون؟
من میگم که اون به عنوان انسان، حالا کار نداریم، عنوان انسان.
خب اینجا این کلام آقا امیرالمومنین، همینجا هم کلام آقا امیرالمومنین بود دیگه، که گفتن سمعت رسول الله لا تصابهم فی المجلس، چون بحث قضاوته، اونجا رفت بحث قضا نداره، هیچ ربطی به اینجا نداره. خب از شما جالبه که روایت هم داریم، یه وقت نیست که بگیم آقا نه این روایت نداریم، اون روایت داریم،
روایت سنیه، این روایت سنیه، ما کار نداریم. اگر روایت شیعی داشتیم بله، اون وقت ما قبول میکردیم. ولی با توجه به اینکه این روایت ضعیفه و ما بیان حضرت امیر رو داریم موقعی که به مالکش در این رو فرمود که
حاکم دقت نمیکنه، اصلا اونجا بحث قضاوت نیست آقا، اینجا بحث قضاوت، شما بازم میگید فلان بحث قضاوت داریم میگه اون بحث باشه حاکم، ولی قاضی نیست، به من قاضی نبوده، به من حاکم بوده. اینجا تو محکمه قضیه فرق داره، اصلا قیاس و مال فارقه، ربطی به اینجا نداره. خب عرض کنم
من همین استدلال میفهمونید دیگه، میفهمونید وقتی که حاکم باید این کارو بکنه به طریق اولا قاضی باید این کارو انجام بده. ابتدای مباحث جواهر
کجا
همین روش استدلال بود
که چی؟
وقتی این برای حاکم هست به طریق
وقتی ما توی روایت تصریح داریم شما میتونید فرق بزنید بین مسلمان که ما بیایم چی بگیم اینجا؟ و فقها هم دارم این عمل میکنن، ضعفش هم عمل اصحاب جبران میکنه، تمام شد. چه حرفیه؟ خب از ثانیه مسئله دوم، از در واقع عرض کردم تعبیر مسئله دو خوب نیست، درست نیست، مسئله و تعبیر وظیفه درسته. وظیفه دومی که قاضی داره این که به یکی از دو طرف دعوا تلقین نکند چیزی را که به ضرر طرف مقابل باشه، به اون یاد بده اینطور بگو اونطور بگو به ضرر اون تموم شه. این جایز نیست که قاضی بخواد این کار رو انجام بده. عرض کنم که اینجا ایشون نگفتن که آیا اینجا مجلس قضاست و غیر مجلس قضاست، و آن این که فرقی نداره، این آنها قاضیه، حالا چه تو محکمه تلقین بکنه که خارج از اینجا، جفتش برش جایز نیست. کاش این رو اینطور میگفتن
و منظورشون محکمه است.
خب نه، یعنی این جایزه تو غیر دادگاه به این یاد بده که چیکار بکن زدنون، اونم جایز نیست. نه تو راه رو بگی، اصلا تو خونش بگی جایز نیست، نه کلن جایز نیست. نه ارزم اینی که این تلقین وقتی طرف میگه آقا فتوا برای اینی که شما تلقین به خصم نمیتونید بکنید، اینجا اصلا تعبیر چی؟ اصلا محکمه نداره که. اینجا میگه قاضی نمیتونه به احد الخصمین تلقین بکنه. متوجه چند کنم کلام اطلاق داره و همین درسته، یعنی اعم از مجلس قضا و غیر مجلس قضا، چون این قاضی حق نداره طرفداری از یکی از اونا بکنه و کاری بکنه به ضرر دیگری تموم بشه. حالا چه فرقی داره؟ اون که موضوعیه، ما در محکمه بودن که موضوعیت نداره که، این که تلقین به اون به ضرر طرف مقابل اون موضوعیت داره. حالا میخواد تو محکمه باشه، تو راهروی دادگاه باشه، تو تلفنی باشه، نامه باشه، هر چی باشه، قاضی حق نداره به اون یاد بده چیزی که به ضرر طرف مقابل باشه. برای همین اگه کسی اومد گفت فلانی من بیام اونجا چی بگم، مثلا خش و قمیم، برادریم، همسایه هستیم، یا آقا من منباب قاضی که هستم به شما نمیتونم این کارو بکنم، کار من جای درست نیست، متوجه چیکار میکنم، من نباید این کار انجام بدم.
من کارو وکیل داره میکنه دیگه.
بله وکیل، وکیل این کارو میکنه، وکیل کار نداره، قاضی. خب وکیل که صادر نمیکنه که. خب بله اینجا، خب اینجا بله وکیل یاد بده. اونجا درباره وکیل ما کار نداره، مشکل نداره. شما الان وکیل، خب غیر وکیل، طرف حقوقدانه، وکیل نیست، حقوق بلده، مسائل بلده، میگه آقا میری اونطور بگو اونطور بگو اینطور بگو به نتیجه برسی، اونها اشکال نداره، ولی قاضی حق نداره این کارو بکنه. خب عرض کنم که الثانیه در واقع الوظیفه الثانیه لا یجوز،
در این باشه در این که قضات بعد از بازنشستگی نمیتونن بیان وکیل بشن، شما خودشان میگید
نه نه این مورد، این ببینید این بحث شخصیت
قضاست،
نه در حدی که خودش در قضاست و اون عرض کنم مورد شخصیت، یعنی خود این قاضی که قاضی اون پرونده است بیاد به اون یاد بده اینطور بگو اینطور بگو، منظور شخصیه نه به طور کلی. و الا اینجا نمیگه اگر شما قاضی، قاضی این پرونده نیست، به یکی دیگه درباره پرونده دیگه میخواد اون راهنمایی کنه اشکالی نداره، درباره پرونده که زیر دست خودش نمیتونه این کارو بکنه. خب برای اون بعدش هم عرض کنم که اشکال نداره، نه اون هیچ من اشاره‌ای نداره که قاضی که بازنشسته شد بیاد عرض کنم که وکیل بشه، و اتفاقا اون دیگه خیلی چیزا رو خوب بلده، عملی انجام داده و چه اشکال داره، هیچ منع شرعی ما نداریم. نه من اون ممنوع نکردن، نه قانون شما ببینید ممنوع نکردن، بدون امتحانش رو ممنوع کردن،
نه کلا ممنوع کردن به خاطر همین آشناییتی که داره با قضات دیگه. و
کی گفته ممنوع کرده؟ نه نه جدیدن چیکار کردن؟ گفتن قبلا نماینده های مجلس و قضات بازنشسته میتونستن بیان بدون امتحان وکیل بشن، الان میگن باید امتحان بدی. من نکردم، قانونی که میخواین نقل بکنی حواستون به اون جزئیاتش باشه. متوجه چه از میکنم؟
اونو میدونم فهمون
نه که الان قانون کار نکرده. خب بیارید برای من. و الا قانون چیکار کرده؟ الان اعتراض اعتراض چیه؟ بعضی از نمایندگان مجلسی که خصوصا سابقه ایه. مثلا حقوقدان بودن، فلان بودن، اینا اعتراض دارن و قضات معترضن به این قضیه که آقا قبلا ما بدون امتحان راحت می اومدیم وکیل می شدیم. الان قانون میگه باید بیا چیکار کنی؟ باید امتحان بدی. بدون امتحان نمیتونی بیا وکیل بشی. اینا اعتراضش اینه. و الا قانون اینو من نکرده و عرض کنم هیچ وجاهت شرعی هم نداره. یعنی چی آقا؟ عرض کنم که طرف اون منباب تخصصی که داره میخواد از این تخصصش استفاده بکنه، شما نهایت میتونید ملزم به امتحانش بکنید، امتحان گرفتنش بعد اشکال نداره، بیاد ازش امتحان بگیرید، و الا که بیاد اینو غیر قانونش بکنه. بله یه وقت مسئله این باشه که اینجا اختلال نظام پیش میاره به عنوان ثانوی که اینا سوء استفاده‌ای صورت میگیره و مشکلاتی به وجود آوردن. مثلا این تجربه‌ای که تو این 10 سال 20 سال 30 سال داشتیم، مثلا این چند سال داشتیم، قضاتی که اینا میرفتن وکیل میشدن در عرض کنم که حق و ناحق میشده و مشکلاتی به وجود میومده و یه حرفی دیگه، وگرنه مشکلی نداره. خب لا يجوز للحاكم ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه بان يعلمه دعوى صحيحه لم يكن في نفسه الدعوى عرض کنم که بها اول انکار في دعوى القرض عليه لا دعوى الوفاء المقتضيه للاقرار. ببینید اون قانونی که شما گفتید آیا اشاره نگهبان هم تایید کرده؟ تا تایید نکنه که قانون نمیشه.
بله
دیگه. و مطمئن باشید که شورای اگرم چنین چیزی در مجلس تصویب شده باشه، شورای نگهبان این رو بسیار بعیده که چنین چیزی رو تایید بکنه و دوباره برگشت می‌خوره اینا. خب جایز نیست برای حاکم این که تلقین کند به یکی از دو طرف دعوا احد الخصمین اون چیزی را که در اون چیز ضرر است بر خصمش. عرض کردم البته این رو به عنوان عقول خودم زدم ها، اینکه احد الخصمین زدم عقول اعم از مجلس قضا و غیر مجلس قضا. مجلس قضا که موضوعیت نداره اینجا، که اینجا حق نداره تلقین بکنه به اون که چیزی که به ضرر طرف مقابله. اینجا قاضی باید بی‌طرف باشه دیگه. من اینو می‌خوام عرض کنم، واقعا به عرف مراجعه بکنید. آقا شما بیاید جای تو عرف به عرف مراجعه بکنید که آقا این قاضی اومده در راهروی دادگاه، در بینون دادگاه، با نامه، با تلفن، حضوری، غیر حضوری اومده چیزایی گفته، به این یاد داده، به ضرر طرف مقابل شده. عرف واقعا این رو میگه کار درستی کرده و این نمیگه تلقین احد الخصمینی که اینجا میگه فی ما از کنه ما فی ضرر علی خصمه بهش اطلاق نمیشه، فرق نمیکنه. این حق نداره قاضی این کارو بکنه. باید بی‌طرف باشه. اون اگه اون بیرون کارو بکنه دیگه عرض کنم که بگیم دیگه اینجا مشکل نداره، باید بی‌طرفی شو چه در محکمه و غیر محکمه، اونجا کاملا بی‌طرف
باشه. اگر ایشون باشه مثلا میدونه قاضی اصلا فرمانده ها رو دیگه بررسی کرده،
بازم حرف نداره.
خب میدونه که این آقای الف حق باشه ولی بلد نیست چطور حرف بزنه. اگه مثلا قاضی از این سوال بکنه،
خب بحثش گذشت،
بلد نیست،
بحثش گذشت،
بهش میگه آقا تو اینجوری بگو، حقت اینجوری ها، تو اینجوری حرف بزن. با توجه به پرونده‌ای که من بررسی کردم، آدم عادیه، آدم دهاتیه، مثلا روستاییه، بلد نیست حرف بزنه، وکیل هم نمیتونه بگیره برای خودش که بیاد بجاش. بهش میگه اینجوری حرف بزن با توجه به پرونده‌ای که این چیزو.
خب اون یه بحث دیگریه، اون بحث دیگریه. عرض کنم که و جاش اینجا نیست، یعنی با این عبارت جوابش در نمیاد، چون میگه نمیتونه این تلقین رو داشته باشه. اون یه بحث دیگری میخواد. چند روز پیش بود بحث این بود،
حق الله حق الناس بود؟
نه نه، حق الله حق الناس نبود. یه بحثی داشتیم، عرض کنم که اونجا بله به اون یاد بده
اعتراف بده اقرار بکنه چاره و اقرار بکنه گناه.
نه نه اونم نبود. عرض کنم که یه بحث این بود که بله قبل از بحث رشوه، بله بحث لا یجوز للحاکم ان یتعتع الشاهده و هو ان یداخله فی اثناء تلفظ به شهاده، یه بحث اونجا داشتیم. بعد ایشون اینجا بحث کرد صفحه 129 گفته بودن بل کان من الاعانه الا اما اذا لم یکن کذالک، یعنی تضییع حق نباشد ترویج باطلم نباشد، بلکه تعته ارز کنم من باب اعانه بر ابراز مقصد اون شاهد باشد، بحث شاهد بودا، بحث طرفین دعوا نبود، که اون نمیتونه خوب ادا بکنه، بعدشون گفته بودن فیشکل و حرمته للاصل و غیره اصل اباه و اینها، اینجا دیگه اشکال نداشته باشه، این نمیتونه خوب ادا بکنه. این بنده خدا اگه اینطوری که پیش بریم به ضرر اون مدعی که حق با اونه صاحب شه. اینجا بحث شاهد داشتیم ولی بحث احد الخصمین رو نداشتیم. آره بحث احد الخصمین رو نداشتیم. خب عرض کنم که خب حالا این چیه؟ اینی که میگه تلقین نکند که جایز است برای حاکم که تلقین بکند به احد الخصمین چیزی که ضرری بر ضرر بر خصمش هست، به این که یاد بدهد، یعلمهو، یاد بدهد به او به عهد الخصمین یک دعوای صحیح رو، بگه اینطور میخوای که مثلا به نتیجه برسی اینطور ادعا بکن، اینطور حرف بزن، که نه لم یکن فی نفسه دعوا بها، که در نفس خود اون عهد الخصمین دعوا به اون دعوای صحیح نبوده، اگر این نمیگفت این نمیتونست اینطور ابراز بکنه به نتیجه برسه، متوجه؟ تو قالب خوبی نمیتونست این دعواشو برسه، قاضی یادش داد اینطور عرضه بکن تا به نتیجه بتونه برسی، متوجه چند میکنم؟ این رو هست کنم که یا اینکه انکار بکنه، بله بهش یاد بده دعوای صحیحه رو، یا انکار بهش چی یاد بده؟ انکار در دعوای قرض بر اون عهد الخصمین دار، اینه بگه من اصلا قرض نگرفتم، بدونی به چی؟ بگه که آقا نه دعوای وفایی که اقتضای اقرار دارد، اقرار بنویسی اقرار به قرض گرفتن، این یکم عبارت چیزا، عبارت خیلی روان نیست، بهتون عرض میکنم چیه. ببینید میگه آقا میری اونجا نگو من قرض گرفتم و اینو عرض کنم که ادا کردم و اصلا از بیخ چیزو منکر شو، قرض گرفتن رو منکر شو، متوجه میکنم؟ قرض گرفتن منکر شو، چون اینجا اگر یه وقت مثلا بگی من قرض گرفتم، خب تو میگه آقا اصل قرض گرفتن چیز کردی، بعد میگه آقا ایشون قبول داره که از من قرض گرفته و هیچ سند مدرکی هم بر وفا نداره، با اینکه بنده خدا داده این مشکل نداره، این داره طرف حق رو میگیره، قاضی میگه ولو اینطور هست حق نداره تلقین بکنه، به قاضی رفت نداره، حالا میخوان وکیل بگیرن دیگران میخوان راهنمایی کنه سر جاش اشکال نداره، ولی قاضی نمیتونه این کارو بکنه، نه هم نمیتونه دعوای صحیح رو من یاد بده که تو چطور به نتیجه برسه، نمیتونه انکار در دعوای قرض بر عهد الخصمین بهش یاد بده، بگه فلانی اصلا بگو من قرض نگرفتم، چرا؟ چون اگر بیای اینجا بکنی، اینجا بنویسید لا دعوا الوفای مقتضی الاقرار، بنویسید چون ادعای وفا، بنویسید چون ادعای وفا اصل قرض را ثابت میکند و باید سند و مدرک برای وفا داشته باشد. ببین اصل یا آقای قاضی خودشون قبول داره از من قرض گرفته، ولی من الان مدعی هستم، اون طرف میگه که من میگم نه این وفا نکرده، آقا قبول داری از من 100 میلیون گرفتی 10 میلیون گرفتی؟ بله. پولشو من یا دو صورت، صورتای مختلفی داره، یکی میگه اصلا هیچی به من نداده، یا وقت میگه نصفشو داده، نصفشو به من داده بقیه رو نداده، اون میگه من همشو دادم، یا همشو داری سند مدرک رسیدی چیزی داری نداری، برای همین میگه قاضی اگر تو بخوای انکار بکنی از اول به نفته، اصل قرض رو بیا منکر بشو، چون اگه بخوای قرض قبول بکنی اونجا به دام میافتی، گیر میافتی، بعد میگه خب اصل قرض قبول داری که اصل قبول او داری و دلیلی هم به سند مدرک هم بر وفا نداری، به نفع او طرف مقابل میشه، برای همین به این یاد بده، اینا میگه هیچ کدوم از اینا درست نیست، نه دعوای صحیح یاد دادن رو بهش تلقین بکنه درسته و نه این انکار در دعوای قرض رو، قاضی باید ساکت باشه، کاری نداشته باشه، اون مخاطب بره
گناه میشه،
بله
گناه دیگه،
نگرفتن دروغه، نه چی گناهه، نه جریان اینه که اشتباه نکنید،
گوش
نکردید دیگه، آقا جریان اینه که این بنده خدا گرفته قرض گرفته و پول رو داده، اون طرف چیه؟ اون طرف میگه نداده، قاضی بهش یاد بده این گناه نکرده، که قاضی بهش بگه که آقا تو هم اول انکار بکن به دام اون نیفتی که متضرر نشی، یه پول ناحق ازت نگیره، کجاش گناهه؟ نه اولی گناهه، ببینید اون که گناه نکرده که من باب جایگاه قاضی نمیتونه تلقین بکنه بهش یاد بده، ولی اگه همین شخص قاضی نبود میتونست بهش یاد بده، اشکال نداره، میگه آقا اینجا اگه اصل قضیه مثل میدونی چی میمونه، مثل بحث لوث قسامه میمونه، در لوث قسامه تو یک جریان من بودم، باسپورس گفت که من به عنوان مطلع پرونده بودم، طرفین دعوا نبودم. بعد اونجا عرض کنم که باسپورس گفتش که آقا اینجا چون اصل دعوا محرزه و خود شهود هم قبول دارن اینجا دعوا و جربسی صورت گرفته، اصلش متوجه جزئیاتش رو طرف قبول نداره و الا اصلش رو طرفین قبول دارن، هر دو قبول دارن که اینجا دعوا و جربت شده، گفتن اینجا از موارد لوس قسام است و اون طرف با قسم خوردن و مشکلش حل کرد، اون کارشو پیش برد. متاسفانه ناحقم بودا، یعنی من میدونستم ناحقم بود، دیه حرامی هم گرفت، دیه ناحقی هم گرفت، اومد قسم خورد و چند تا قسم که انجام داد و چون از موارد لوس قسام بود اصل دعوا محرز بود، اون تونست به نتیجه برسه. اینجا هم اگر اصل قرض محرز باشه طرف به درد سر میاد، از اصل اینجا گناه در صورتی که طرف قرض گرفته باشه و نداده باشه، این میشه گناه. ولی طرف میگه آقا من گرفتم پولشم دادم ولی متاسفانه سندی ندارم، چیزی ندارم. میگه اینطوره فلانه، میگه خب از اول منکر باشم، اصلا من قرض نگرفتم، دیگه چه کنم؟ مگر اینکه بعد جالبه اینجا انکارش در صورتی بدن میخواد که اونم سند بر قرض نداشته باشه دیگه، اگه داشته باشه انکار این بدن میخوره، هیچ کدوم چیزی نداره، همینطوری بده بستون کرده، رسیدی هم وجود نداره. خب و کذا لا یجوز، ببینید اینجا لا یجوز للحاکم ان یلقن، بزنید یک، این یکه، دو اینه، و کذا این دویه، لا یجوز ان یهدیه لوجوه الحجاج و نحوها مما یستظهر به علی خصمه لأن شرع ذلك يفتح باب المنازعه و قد نصب لسدها. و همچنین عرض کنم که جایز نیست این که هدایت بکند و راهنمایی بکند قاضی اون عهد الخصمین را برای وجوه حجاج، حجاج جمع حجت هست، راهای حجت کردن و استدلال کردن و احتجاج کردن حق نداره بهش یاد بده، اینطوری حرف بزن، اینطوری حرف بزن، اینو بگو، اونو نگو، فلان، اینو حق نداره بهش یاد بده. و مانند اون وجوه حجاج از چیزایی که کمک میگیرد، یستظهرو یعنی اون عهد الخصمین کمک میگیرد با اون چیز بر ضد خصم خودش، حق نداره اینا رو یاد بده. خب چون شرع ذالک یعنی مشروع دانستن اون، شرع ذالک یعنی مشروع دانستن اون، ذالک یعنی چی؟ یعنی هدایت به راهای عرض کنم احتجاج، راه‌ها و وجوه احتجاج. اگر این کار ما مشروع بدانیم همین باب منازعه رو باز میکنه، و حال اون که باب حالی است، و حال این که قاضی نصب شده برای سد منازعه، میخواد اینجا نظر رو برطرف کنه، دوباره یه چیز جدیدی درست بشه و اینجا با منازعه باز بکنه، برای همین حق نداره که قاضی این کار رو انجام بده. ولا یندر جف تلقینه، بله
اونم
این
کار پرونده خصمه تمام میشه،
میره دیگه
که
با
منازعه باز
بشه. نه اینجا دوباره میتونه آقا چیز بیاره، آتش بیاره، معرکه میشه دیگه. آقا اینا مندگی دعوتی دارن، تو میای اونو تقویت میکنی، فلان میکنی، این نظار تشدیدش میکنی، متوجه؟ ساکت بشه، خودش هر کاری میخوان بکنه، تو فقط وظیفت صدور حکمه. چیکار داری میای اینجا پیاز داغش زیاد میکنی، میگه این کار بکن، این کار بکن، فلان بکن، متوجه؟ خب اومند خدا هم چی میشه؟ خب خودتون قبول داشتید که باید طرفین چی برن؟ راضی برن بیرون دیگه. خب بنده خدا میگه آقا اینجا میگه اگه این قاضی کمکش نمیکرد، فلان نمیکرد، اینطور نمیشد، اینطور نمیشد، من این همه متضرر نمیشدم، مثلا نصف این از من میگرفتن فرض، حالا که قاضی اینطور کمکش، اونطور کمکش کرد، به ضرر من شد. اصلا اون طرف از اول چنین درخواستی هم نداشت، اصلا میگم آقا من مثلا اینجا طلبکارم 500 میلیون تومان، با این راهنمایی که اون کرد 500 میلیون شد 1 میلیارد تومان. خب بنده خدا عرض کنم که متضرر میشه و ناراضی میره بیرون. ایشون میگه خب حالا این نکته، حالا این نکته صبر کنید بگم بعدن که سوالی اگه داره درباره همین مطلب، در البراهین الواضحات جلد 1 صفحه 284 خب یکی ممکنه سوال کنه این تلقین با این هدایت چه فرقی داره؟ چرا ایشون دو تا کار کرده؟ سوال دیگه، چرا اون وقتی گفته یلقن؟ تلقین جایز نیست، هدایت کردن و راهنمایی کردن هم جایز نیست.
خب چیه ظاهر شما اگه دقت بکنی یه به ذهن آدم میخوره که مثلا اینا با یکی باشه دیگه، اونم هدایت کردن راهنمایی کردن، اینم راهنمایی کردنه. بعد ایشون میگه قیل فی الفرق بینهما به وجوه ان الاولو ان الاول یکونو باللفظ و ثانی بالعم منه و من الاشاره. متوجه شدید؟ اون تلقین که میکنه با لفظ باشه، با لفظه، ولی این عم، این هدایت کردن ممکنه با لفظ و با اشاره بید. مثل چی؟ مثل داره حرف میزنه توضیح میده، یهو بهش میگه یه اشاره بهش میکنه، ادامه نده، این همین حرف داره ادامه میدی به ضرر تموم میشه. دیگه چه عرض میکنم؟ اشاره بهش میکنه اینطوری. بعد عرض کنم که دومی که یه چیز دیگه مردود بود اونو کار ندارم. و سالس، و سالس ان التلقین یکون به عبارت مخصوصه ولی هدایتو لیست لها عبارت مخصوصه. اینه که اگه یک وقت کسی سوال کرد، جای سوال داره دیگه، آقا این چی فرقی کرد بین این تلقین و هدایت؟ اینا رو گفتن که اون یکی فقط با لفظ باشه، این عام از لفظ اشاره باشه. یکی هم اینه که از اون دومی چون یه حرف خیلی پرت و مردودی بود، اصلا اون رو من توجه بهش نکردم و اینجا مثلا ننوشتم، یه حرف خیلی عرض کنم که به دور است. بله؟
فرق میکنه تلقین هر مسئله با هر مسئله فرق میکنه که
نه، بحث اینه که اون لفظ تلقین میگه فقط با لفظه.
نه اینجا گفت به عبارت المخصوصه. این عبارت المخصوصه خب مشکلات فرق میکنه، پرونده ها فرق میکنه.
خب در هر موردی میگه عبارت خاص خودش رو میخواد. متوجه چی میگه؟ میدونید مثل چیه؟ میگه آقا این الفاظ رو اینطور اگر ادا بکنی، متوجه چی میگم؟ طرف یه وقت خودش خیلی تو باغ نیست، متوجه نیست، میگه من میخوام اینطوری بگم، میگه نه اونطوری بگو، میگه آقا خب نتیجهش همین شد، بگو تو کارت نباشه، تو نمیدونی. مثلا ببین الان طرف میگه آقا من بگم اهل لله علیه که اگر بچم شفا پیدا بکند من مثلا برم حرم امام رضا علیه السلام زیارت کنم یا روز تاسو عاشورا گوسفند بدم، میگه آقا شمای طلبه متوجه میشی الا الله علیه یعنی چه؟ عوام چه متوجه میشن؟ آقا یعنی چه برای خدا بر من است که فلان. میگه آقا من گفتم اینطوری دیگه. میگه آقا میگه اون صیغه است، این صیغه نیست، اون نمیفهمه. قاضی متوجه میشه، یعنی قاضی متوجه میشه این لفظ خروجیش این میشه، اون عهد الخصم متوجه نیست که این الفاظی که داره میگه چه واسه به ضررش هم تمام میشه. باید الفاظی که قاضی این درست اینطوری ادا کنه تا به نتیجه برسه. حالا مثلا وکیل راهنماییش میکنه، وکیل میگه، ولی خودمون طرف متوجه نیستا. برای همینه که میگه عبارت مخصوصه، خود این موضوعیت داره که با چه الفاظی ادا بکنه. همین حرفی که داره میزنه خودمون ملتفت نیست، جفتش یکی میدونه. مثل عوامی که آقا بچم اگه شفا پیدا بکنه من این کارو میکنم با لله علیه برای خدا، یکیش میدونه، ولی چیه حکم فقهیش فرق داره، اون عرض کنم وجوب و لزوم میاره، اون وجوب نمیاره. متوجه چه عرض کنم؟ اگرچه بعضی از مراجع مثلا آیت الله سیستانی میگن نه این مثلا ظاهرا استحباب داره، کسی اگه صیغه نذر رو نگفته باشه و همین الفاظ متعارفی که مردم میگن صیغه نذر نباشه استحباب داره، وجوب نداره، ولی مشهور میگن نه حتی استحباب هم نداره، اصلا نذر منعقد نشده که چیزی تکلیفی بخواد بیاد، اما استحباب هم اینو از احکام تکلیفی است دیگه. متوجه؟ منتها شما میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. خب ولا یندرجو لان شرع ازالک، شرع ازالک یعنی مشروع دانستن این، عرض کنم هدایت به راه های و وجوه احتجاج. این اخوی میگه بیشتر خب این نظارا بیشترش میکنی. ولا یندرجو فی تلقین عرفن الاستفسار و تل... مثل چیه؟ یه مثال ساده براتون بزنم. آقا اومده دادگاه، اومده مثلا یا شورای الاختلاف اومده گفته آقا ما تصادفی کردیم، متوجه چرد میکنم، من عرض کنم که چیز میخوام، خسارت میخوام، خسارت این پولام میخوام، اینها عرض کنم که مثلا بیمه به من داده 1,000,000 تومان و آنه که من رفتم 2,000,000 تومان خرج کردم، بیمه 1,000,000 من داده، ضرر کی به من زده؟ کسی که مقصره، پلیس هم گفته، رانمانندگی هم گفته این مقصره، من چرا باید چوب بخورم؟ متوجه چه کنم؟ بعد قاضی به چیکار بکنه؟ بگه فلانی که میگم پیاز داغ بیشتر میشه، بگه فلانی نه تنها تو میتونی اون 1 میلیون دیگر بگیری که بشه 2 میلیون، بلکه افت قیمت خودروت هم میتونی بگیری. خب متوجه؟ یه بیشتر پیاز داغ بیشتر کرد دیگه، وضو بالا وضو شد دیگه، اومده بود به همون 1 میلیونش قانع بود، این اومده بهش تو این قضیه عرض کنم که بهش اینم یاد داد افت قیمت 5 میلیون افت قیمت میتونی بگیری. بگه ای داد بیداد، به قاضی مصلحت نداره. حالا وکیلی میخواد بگه دیگران بگن بگن، ولی قاضی نیاد اینجا پیاز داغ بیشتر بکنه، نزاع بیشتر میشه دیگه، کار بیخ پیدا میکنه برای طرف مقابل. متوجه؟ پس نباید تلقین بکنه و راهنماییش بکنه، اصلا اونجا هیچ چیزی، گوش بکنه حرف شهود و مدعی و مدعی اینا رو گوش بکنه، بعدن وظیفش اینه که صدور حکم بکنه دیگه. بیش از این
بله اضاعت الحق برای اون طرف دعوا نیست. مثلا توی مسائل
چه اضاعت حق؟ بله بله،
مثلا من واقف نیستم به حقوقم، الان متاسفانه که از معضلات بزرگ جامعه
خب
افراد نمیدونن
حقوقشون
چیه، مطالبه
حقشون هم نمیکنن. خب این این نه تنها وظیفه قاضی نیست، براش حرام هم هست که بهش بگه، حرامه براش بگه. خب نه اینجا اینجا
اضاعت الحق میشه.
خب نه اضاعت الحق نیست،
اون تکلیف
نه اضاعت الحق نیست،
نمیتونه.
خب اضاعت الحق نیست دیگه، عرض میکنم این
اگر این به عنوان حق الان نوشته شده بهش برسه.
عزیز من، ایشون حق نداره طرف دعوا، باید قاضی بی‌طرف باشه، میشه طرفداری دیگه. خب این میدونید پس چه حرفیه؟ آقا اون قاضی باید بی‌طرف باشه، قاضی فقط وظیفش صدور حکم، بیش از این حق نداره مداخله بکنه. اگه قرار باشه این باشه، بگن آقا یه قاضی بیاد، هم قاضی باشه هم وکیل باش، چه چیز اصلا ما داریم؟ نداریم.
مشاور حقوقی
مثلا مشاور حقوقی اونا میخواد بره تو تشکیلات قضایی، ما دفتر ارشاد و معاضدت قضایی داریم، برای که زاین حق بره این راه رو گذاشتن، برو مشاوره بگیر اینور اونور. بعضی جا هم حتی افرادی حاضرن مشاوره حقوقی رایگان هم بدن، مثلا بعضی از مساجد کسانی هستن حقوقدان، میگن آقا ما اینجا فی سبیل الله میام مشاوره حقوقی میدیم، ولی قاضی حق نداره، بی‌طرفیشو باید از 0 تا 100ش اونجا ثابت بکنه، فقط باید صدور حکم بکنه، ازای حق به این گفته نمیشه. خب عرض کنم که ولا یندرجو، وقت داریم؟ بله وقت نداریم متاسفانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.